سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید در سال گذشته نزدیک به 1000 تن در ایران اعدام شدند. و آمریکا میگوید دستیار مطبوعاتی ولادیمیر پوتین که جسدش 4 ماه پیش در واشنگتن پیدا شد به قطر رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفته است که عربستان سعودی باید ایران را در خاورمیانه سهیم بداند. آقای اوباما در این مصاحبه که دیروز منتشر شد گفته است که رقابت بین ایران و عربستان موجب جنگ در سوریه، یمن و عراق شده و باید به دو طرف گوشزد کرد که راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرده است رویکردی که ایران را عامل همه مشکلات بداند اساساً به ادامه درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه منجر خواهد شد. تازه ترین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به زودی در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار خواهد گرفت. آقای شهید روز گذشته در نشستی خبری گفت در گزارش خود به موارد بیشماری همچون تبعیض علیه زنان، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و سرکوب فزاینده آزادی بیان اشاره کرده است.
The staggering surge in the execution of at least 966 prisoners last year.
احمد شهید همچنین به شمار بالای اعدام‌ها در ایران نیز اشاره کرد و گفت که در سال 2015 میلادی 966 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم در 10 سال اخیر به شمار می‌رود. گزارش احمد شهید در 5 سال فعالیت او در این سمت منتشر شده و قرار است در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بررسی شود. مقام‌های آمریکا اعلام کردند میخائیل لسین دستیار مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه که جسدش 4 ماه پیش در واشنگتن پیدا شد به قطر رسیده است. میخائیل لسین در سالهای 1999 تا 2004 میلادی دستیار رسانه‌ای ولادیمیر پوتین بود و نوامبر گذشته جسدش در هتلی در واشنگتن پیدا شد. مدیر دفتر معاینات پزشکی واشنگتن دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دلیل مرگ میخائیل لسین ضربات شدید به سر، گردن و نقاط مختلف بدنش بوده است. پس از مرگ او شایع شد که این همکار سابق ولادیمیر پوتین به خاطر پیشنهاد همکاری با پلیس فدرال آمریکا به قتل رسیده است، اما مقام‌های رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برای گفتگو با وزیر نفت ایران درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت اوپک دوشنبه آینده رهسپار تهران می‌شود. روسیه ماه گذشته با 3 کشور عضو اوپک شامل عربستان، ونزوئلا و قطر توافق کرد که سقف تولید نفت به همان میزان ماه ژانویه باقی بماند. ایران در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند و ضمن مخالفت با پیشنهاد جدید می‌گوید تولید روزانه‌اش باید به میزان پیش از تحریم‌ها، یعنی 4 میلیون بشکه در روز بازگردد. خبر سفر قریب الوقوع الکساندر نوواک را سفارت روسیه در تهران اعلام کرده و گفته است که او علاوه بر موضوع تولید نفت درباره اجرای برجام و طرح مشترک راه‌آهن با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. اعضای اتحادیه عرب در نشست روز پنجشنبه خود احمد ابوالغیث وزیر خارجه پیشین مصر را به عنوان دبیرکل جدید این نهاد انتخاب کردند. آقای ابوالغیث در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک به مدت 7 سال وزارت خارجه مصر را بر عهده داشت و در سال 2011 همزمان با اعتراض‌ها در قاهره از سمت خود استعفا کرد. احمد ابوالغیث از حدود 4 ماه دیگر رسما جانشین نبیل عربی می شود که چندی پیش اعلام کرد برای دوره جدید نامزد نمی شود. اتحادیه عرب 22 عضو دارد و دوره دبیرکلی این اتحادیه 5 سال است. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره این میشنوید که تبلیغات انتخاباتی در ایران چقدر با محیط زیست سازگاره.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوستر هامون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
یک خانه، یک زمین.
تب و تاب انتخابات به پایان رسید. شب و روزهای چندان زیادی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صرف نشد. اما در روش‌های تبلیغات فشرده اونها چقدر به شرایط زیست محیطی کشور توجه شد؟ مکان‌های در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها بر دیوار بعضی از خیابان‌ها و کوچه‌ها در بسیاری از شهرها شاید بهترین شاهد اون روزهای چلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرستهای چاپ شده نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای اونها روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها رو از هر نوع پوستر، عکس و اعلامیه پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابانهای بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگه در این روزهای تبلیغات نشون دهنده مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هاشون رو پوشونده. اونقدر که گاهی در گزارش‌های در صدا و سیما هم از این وضعیت گله می‌شد.
تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهری شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور داره. اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده از شرایط بیشتر این تبلیغات میگه.
این کاغذهای سفید تمیز یعنی کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودن، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سبز ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که ضرر کمتری بخوره به محیط زیستمون.
با این همه بارها گفته شده که روند طی شدن روزهای این دوره انتخابات دو مجلس در ایران متفاوت بوده. بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش دادند حتی پیش از اون که شور تبلیغات به شهرهای کشور حال و هوای انتخاباتی بده، شعارهای تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی مثل کاغذهای چاپ شده دست به دست می‌شده. روشی که به گفته بعضی از کارشناسان محیط زیست به صرفه‌تر برای طبیعت بود. حمیدرضا میرزاده خبرنگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران از این فضاهای تازه میگه.
شبکه‌های تلگرامی، شبکه‌های اینترنتی خیلی گسترده در بین مردم استفاده می‌شدن. اما خب نبایدم نتیجه‌گیری از این اتفاق بکنیم که حتما همه مردم توی این ماجرا از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. حتما یه قشر دور از تکنولوژی‌تری هم هستن که ترجیح میدن با تبلیغات کاغذی این اتفاق رو داشته باشن. استفاده از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی فقط تهران خیلی مرسوم بود و تو شهرهای بزرگ که خب کسب دسترسی مردم به تکنولوژی بیشتر، از اونجایی که شکل تصمیم گیری افراد برای انتخاب کاندیدا کاملا متفاوته به نسبت شهرهای بزرگ و یک فاکتورهای دیگه رو مردم اونجا در نظر میگیرن، در بیشتر مواقع اونجا تبلیغات شکل دیگه ای داره، ولی تهران به نسبت انتخابات های پرشور پیشین فکر میکنم از میزان استفاده کاغذ در تبلیغات خیلی کاسته شده بود. یعنی کاندیدا کمتر این در واقع تبلیغات کاغذی رو داشتن. بعضی از کاندیدا هم که یه سری ابتکاراتی رو داشتن، دونه درخت میدادن یا سعی میکردن که بیان کاغذ کوچیک چاپ کردیم که کمتر درخت قطع شده باشه و یه جورایی شعارهای انتخاباتی محیط زیستی.
با اینکه در این دوره از تبلیغات در سال 94 خورشیدی شهرداری‌ها محل‌های مشخصی رو بر سطح بعضی از دیوارها در نظر گرفته بودند و بعضی از پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفید شده بودند که روی آنها نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما اونطور که عکس‌ها و فیلم‌های خبرگزاری‌ها نشون میده بیشتر این کاغذها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شدند. از طرفی همیشه هم کسانی هستند که آگهی‌های تبلیغاتی کوچک رو که به شکل دفترچه یا چند ورقه چاپ شده به دست آبران میدند. اما آبران معمولاً چند قدم اون طرف‌تر کاغذها رو وسط خیابون و پیاده‌روها و توی جویهای آبرها میکنن و میرن. مصرف بی‌رویه کاغذ که تا آخر شب در چند نوبت با جاروی رفتگران در خیابان‌ها جمع می‌شد تنها موضوعی نبود که تلاشگران محیط زیست مثل بقیه دوره‌های انتخاباتی در موردش نگران بودند. اسماعیل کهرام، پژوهشگر و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، از وضعیت اردوگاه بعضی از نامزدها در تهران میگه.
هزاران و میلیون‌ها پلاکارد تصویر و عکس نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی بود، نایلونی بود که در طبیعت چه مدت زمان طولانی طول میکشه تا اینکه اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال اینها ذکر شده و با کمال تاسف که ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لنفی اونجایی که زباله ها رو میریزن. یه مسئله دیگه بود که کاندیداهایی که در حوزه انتخابیشون فعال بودن اونها همشون از لیمههای پلاستیکی از ظروف پلاستیکی به یه بار مصرف استفاده میکردن. یه حالتی پیش آمده بود مانند آشوره تاسیعا که ما تعداد زیادی شاید میلیاردها از این ظرفها رو استفاده میکنیم که باز رو برگزاری میکنیم در جاهایی که زباله رو میریزیم.
با این حساب روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرسونه، اطلاع رسانی هم بکنه و خودش روش تبلیغی درستی برای یک نامزد باشه. آرش غفوری، کارشناس تبلیغات انتخاباتی در آمریکا، درباره روش‌های تبلیغی متداول در ایالات متحده آمریکا میگه که تا حدی به نفع محیط زیست هم هست.
تبلیغات انتخاباتی آمریکا بیشتر تبلیغاتیه که به صورت هدف‌گذاری مخاطب و از طریق ابزار دیجیتال انجام میشه. به این معنی که شما یه سری اطلاعات مخاطب رو دارین، به اونها ایمیل می‌فرستین، از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک به توییتر اونها رو هدف‌گذاری می‌کنین، ازشون دعوت می‌کنین که بیان توی برنامه‌ها شرکت کنن، توی وبسایت‌های کاندیداها، برنامه‌های کاندیداها و برنامه‌هایی که به نفع کاندیداها تشکیل میشه رو بهتون میگن، ازشون دعوت می‌کنن که شرکت بکنین. توی ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر اینها خیلی رواج داره. به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه. خیابون اگه بریم زب فضا انتخابات باشه نمیبینین که همه جا پوستر اینها وجود داشته باشه، ولی به صورت معمول هیچ وقت نمیبینین که مثل اون چیزی که ما توی ایران میبینیم، یعنی وقت فضا انتخابات میشه، یعنی هفته مونده به انتخابات، توی انتخابات مجلس یا دو هفته توی انتخابات ریاست جمهوری که تمام در و دیوارش از پوستر اینها هست، نه اینجا وجود نداره.
با اینکه گفته میشه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این دوره از انتخابات بی سابقه بوده و غیر قابل مقایسه با دوره‌های پیش، اما نگرانی‌های دیگه‌ای هم وجود داره. عاقبت تبلیغات یک انتخابات موضوعیه که در بیشتر دوره‌ها فعالان محیط زیست رو نگران می‌کنه. حمیدرضا میرزاده، روزنامه‌نگار در حوزه محیط زیست در تهران، این بخش رو مهمترین موضوع مرتبط با تبلیغات انتخابات در ایران می‌دونه.
نکته خیلی خیلی مهم اینه که بعد از انتخابات چه اتفاقی افتاد؟ آیا کاندیداهایی که پیروز شدن یا حتی اون کاندیداهایی که پیروز هم نشدن برای زباله و این کاغذی که تولید کردن فکر کردن دارن میرن به سمت این که مهمترین تصمیم‌گیری‌های کشور انجام بدن؟ ما هنوز تو کشور خودمون مشکل بازیافت داریم. خیلی کاغذها در ایران بازیافت نمیشن و دور ریخته میشن و صنعت بازیافت کاغذ ما صنعت قوی نیست که بتونیم بگیم سهم قابل توجهی رو توی بازار کاغذ به خودش اقتصاد نگاه به بازیافتی. آیا اصلا کاندیداهایی که پیروز شدن هزینه برای جمع‌آوری تبلیغاتشون که به تدریج چسبونده بودن توی کوچه و خیابون ریخته بود انجام دادن؟ عملکرد کاندیداها بعد از انتخاب شدن و بعد از انتخابات چی بوده؟ فعالیت رو ندیدم در این زمینه که زباله‌ها رو جمع‌آوری بکنن یا پوسترها اونو که جمع‌آوری کردیم دادیم به چرخه بازیافت یا فعالیت هزینه.
نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.